سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. سیاوش سعادتیان هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان. غرق شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل لیبی ده‌ها کشته بر جای گذاشت. کاخ سفید اعلام کرد ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نخستین سفر رسمی خود به آمریکا هفته آینده در واشنگتن با باراک اوباما دیدار و گفتگو خواهد کرد. و دونالد ترامپ و تد کروز دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند در راهپیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها از لیبی، یک قایق دیگر حامل پناهجویان شامگاه پنجشنبه در آب‌های ساحلی این کشور غرق شده و بیم آن می‌رود که حدود 200 کشته بر جای گذاشته باشد. این سانحه در نزدیکی بندر زواره در غرب لیبی روی داده و بنابر گزارش‌ها شمار سرنشینان قایق حدود 400 تن بوده است. این حادثه همان روزی روی داده که مقام‌های اتریش اعلام کردند جسد بیش از 70 پناهجو در کامیونی که در یکی از بزرگراه‌های این کشور رها شده بود کشف شده است. مقام‌های اروپایی روز پنجشنبه برای بررسی مقابله با هجوم پناهجویان به کشورهای غرب بالکان در نشستی در وین شرکت خواهند کرد. کاخ سفید اعلام کرد ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نخستین سفر رسمی خود به آمریکا هفته آینده در واشنگتن با باراک اوباما دیدار و گفتگو خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت که این دیدار 4 سپتامبر برابر با 13 شهریور انجام خواهد شد و یکی از محورهای گفتگوها مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواهد بود. آقای ارنست دیگر موضوعات مورد بحث در دیدار رهبران دو کشور را بحران سوریه، اوضاع یمن و همچنین همکاری‌های دو جانبه در مبارزه علیه تروریسم ذکر کرد. دونالد ترامپ و تد کروز دو تن از نامزدهای درون حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند در راهپیمایی که قرار است در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران برگزار شود شرکت می‌کنند. دونالد ترامپ گفته است در مخالفت با این توافق ظرف 1-2 آینده جمعیتی عظیم در واشنگتن به خیابان خواهد آمد. سازمان دهندگان راهپیمایی علیه توافق هسته‌ای با ایران گفتند که این تظاهرات احتمالاً 9 سپتامبر 12 روز دیگر در برابر کنگره برگزار خواهد شد. در 10 سالگرد وقوع طوفان کاترینا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از شهر نیورلاند بازدید کرد. آقای اوباما در سخنرانی خود در این شهر با تقدیر از ساکنان نیورلاند آنها را الگوی شگفت‌انگیز بازسازی و انعطاف خواند. رئیس جمهوری آمریکا گفت مردم این شهر او و همه آمریکا را تحت تاثیر قرار دادند و عملکرد آنان نمادی از تلاش تمامی آمریکاست که از بحران اقتصادی در آن زمان به مرحله فعلی رسیدند. رسانه‌های ایران گزارش دادند احمد حیاری، فرمانده یکی از گردان‌های وابسته به سپاه پاسداران، در درگیری با نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در لاذقیه سوریه کشته شده است. احمد حیاری فرمانده یکی از گردان‌های بسیج در شهر شوش بوده. به گفته مقام‌های نظامی در ایران، این عضو سپاه پاسداران حدود 10 پیش به سوریه اعزام شده بود و پس از اصابت ترکش به او در شهر لاذقیه پس از 2 اقما جان باخته است. ایران اعزام نیروی نظامی به سوریه را رد کرده و گفته فقط به ارتش سوریه مشاور نظامی می‌دهد. و به پایان این بخش خبری می رسیم. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda. تکرار می کنم facebook.com/radio.farda. و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا مشاهده کنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. مشارکت سمنها یا سازمانهای مردم نهاد برای نخستین بار در تدوین فصل محیط زیست برنامه ششم توسعه.
این سمنها معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
و رابطه توسعه بی رویه در ایران با تخریب محیط زیست.
در ایران سازمان ها و نهادهای مختلف تصمیم گیری هایی می کنند بدونی که مشورت لازم رو با به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند.
یک خانه، یک زمین.
با برگزاری انتخابات در پایان همایش تبریز در روزهای آخر مرداد ماه، نمایندگان سمنهای محیط زیست برای حضور در جلسات تدوین فصل محیط زیست در برنامه ششم توسعه انتخاب شدند. این برای نخستین باره که سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی تا این حد مستقیم و با حق رأی در شورای تدوین فصل محیط زیست عضو میشن. اونها 150 نماینده از سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی کشور هستند که در دومین اجلاس سراسری سمن‌های محیط زیست در تبریز دور هم جمع شدند. سمن مخفف سازمان‌های مردم نهاده که به صورت داوطلبانه و غیر دولتی فعالیت می‌کنند. اما دلیل خوشحالی اعضای این نهادهای غیر دولتی بعد از مشارکت در این جریان به تضعیف شرایطشون در سال‌های گذشته برمی‌گرده. سمن‌ها در دولت قبلی به شدت محدود شدند. تعداد زیادی از اونها تعطیل شدند و بعضی با برچسب سیاسی کاری معلق موندند. در شرایطی که همین سازمان‌های مردم نهاد در بقیه کشورها در سال‌های گذشته رشد کردند، پروبال گرفتند، به سازمان ملل رفتند و حل مشکلات فراوان محیط زیستی و اجتماعی کشور را به دست گرفتند. اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از نقش واقعی این نهادها میگه.
گروهایی که تو اون محل زندگی میکنن و با موارد محیط زیستی اون محل مستقیما در ارتباط هستن میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن، چه در جمع‌آوری آمار چه در اطلاع رسانی. موضوعی که خیلی مهمه اینه که چقدر این افرادی که مطالبه میکنن این سازمان‌ها و این نهادها رو تأسیسش رو چقدر مستقل عمل میکنن و چقدر حوزه‌ای وابسته به مستقیما به نظر محیط زیست سازمان محیط زیست هستن، چقدر وابسته به نهادهای دولتی مثل فرمانداری شهرداری‌ها هستن، چقدر افرادی که متقاضی تشکیل این گروه هستن افراد متخصصن و این که چقدر در نهادهای بین‌المللی حضور داشتن این سمنها. و ما می‌بینیم که نقش انجیوهای ایرانی و سمنهایی که مخصوصا تو حوزه محیط زیست کار میکنن توی این زمینه بسیار کمرنگه و اصلا در واقع میتونیم بگیم که حضوری ندارن توی حوزه‌های بین‌الملل. و اینکه معمولا ما به مشارکت هم نمیگیریمشون.
چند وقت پیش طرح ساماندهی فعالیت سمنها در مجلس بررسی شد. طرح سمنها در دولت گذشته مخالفت بیشتر نهادهای اجتماعی را در پی داشت. بیشتر نماینده ها در صحنه علنی مجلس با طرح موجود مخالفت کردند، چرا که اصل طرح این بود که برای سمنها میدان فعالیت بیشتری در نظر گرفته بشه. اما نتیجه عکس این طرح شد. به جای میدان دادن به این سازمان‌های مردم نهاد، محدودیت‌های بیشتری برای سمن‌ها در نظر گرفته شد. بال و پرشون بسته شد و نگرانی از داشتن هدف‌های سیاسی همه فعالیت‌های اونها رو تحت تأثیر قرار داد. حالا محمد درویش، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از دستاوردهای این نهادهای مهم زیست محیطی میگه و مشاهدات اعضای این نهادها که میگن دلسوز دریاچه‌های رو به خشک شدن و رودهای آلوده و جنگل‌های در آتش کشورند. اعظم بهرامی که مدتی روی موضوع سمنهای محیط زیستی ایران پژوهش کرده، از نقاط ضعف اونها میگه که شاید با محدود کردن و محروم شدن اونها از فعالیت عمیق‌تر شده.
این سمنها معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی تقریبا کمترین آمار رو دارن، ولی مثلا توی حوزه مثل جمع‌آوری آلودگی یا فعالیت‌های فرهنگی که عملا ما با مساجد ذهنی و تئوریک بیشتر در ارتباطیم تا با مساجد عملی، چه نقش کمرنگی سمنا داشتن و تو حوزه‌های تخصصی فقط در مورد بازیافت هم میشه گفت که نقش کمرنگی داشتن، مخصوصا توی شهرستان‌ها، مخصوصا توی مرکز استانی دورتر هستن و ارتباط کمتری هستن با حوزه شهرهای مهمتری مثل تهران و اصفهان و مناطق غربی ایران.
هر چه که باشه 150 نماینده سمنهای کشور برای نخستین بار یک جا جمع شدند و باز هم برای اولین بار اونقدر جدی گرفته شدند که قراره در برنامه ششم توسعه مشارکت داشته باشند.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته گفت مخالفتی برای توسعه وجود نداره، اما توسعه نباید به قیمت تخریب محیط زیست تمام بشه. به گفته معصوم ابتکار، تخریب محیط زیست ناشی از پایین آمدن درآمد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملیه و در سازمانش این اعتقاد وجود داره که حفظ کیفیت محیط زیست و ذخیره منابع طبیعی به منزله اساس تأمین سلامت و رفاه انسان هاست. بحث توسعه و محیط زیست چند سالیه که در ایران جدی تر شده. زمانی که ایران درگیر جنگ 8 ساله بود، بحث توسعه پررنگ شد و بعد از سالها سدسازی و کشاورزی بی‌رویه و راهسازی و شهرسازی، تازه نادیده گرفته شدن مسائل محیط زیستی در این سالها مطرح شد. چرا توسعه در این سالها در ایران بدون داشتن گوش چشمی به محیط زیست در کشور ادامه پیدا کرد؟ از علی اکبر مهدی، مدرس در دانشکده جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورث ریج در آمریکا بشنویم.
توسعه موقعی میتونه معنیدار و پایدار باشه که توسعه علمی باشه، یعنی بر اساس مطالعات انجام بشه با هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد و اجتماع و فرهنگ انجام بشه. در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌های می‌کنن بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشن، قاعدتاً کار مشکل زا خواهد شد. به طور مشخص الان در ایران بعد انقلاب گفتن هر کسی کشاورزی بکنه امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره. در اصفهان برنج تولید میکنن، سدی هست اونجاست، آب سد جمع میشه، سد منطقه هم برای افرادی که برنج کشت میکردن آب رو میرسونده، ولی کم کم وقتی که با مشکلات محیطی مواجه میشن اون آب صرف کشت برنج میشه و زاینده رود خشک میشه. زاینده رود که خشک شده شما آثار اجتماعیش هم رو دارید، ولی از طرف دیگه برنجی هم که تولید میشه از نظر اقتصادی اصلا مؤثر و مفید هم نیست، به ضرر کشور تموم میشه.
شهرداری تهران مدتیه که ستادی به نام توسعه و محیط زیست رو راه اندازی کرده که البته بیشتر نشست‌های خبری توسط این بخش برگزار میشه. گزارش‌های تصویری هم از دیدارهای رئیس این بخش با برخی از دوستداران محیط زیست منتشر میشه. اقتصاد و محیط زیست رابطه تنگ و تنگی با هم دارند. سیاست‌هایی که با هدف توسعه شهری و اقتصادی پیاده میشن و بر وضعیت محیط زیست تأثیر میگذارند. بعضی از کارشناسان گفتند اگر تخریب محیط زیست در کشور ریشه در کارکرد اقتصادی داشته باشه، راه حل رو هم باید همونجا پیدا کرد. علی اکبر مهدی، جامعه شناس در نورث ریج در آمریکا که روی موضوع توسعه هم پژوهش کرده، از نبود اولویت بندی برای محیط زیست در فرآیند توسعه در ایران میگه.
یک سلسله از مسائل محیط زیستی ما ناشی از تصمیم گیری های غلطی است که نهادهای سیاسی بر اساس ضرورت سیاسی رفتار میکنند. در یک منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره. مسئله دیگر فرهنگی هست. عدم آشنایی جامعه، عدم آشنایی حتی کسانی که تحقیقات رو انجام میدن، کارها رو برنامه ریزی میکنن، بی توجهی اونها هم از زاویه برنامه ریزان هم از زاویه مصرفگران افراد جامعه در هر دو حالت تجانس لازم رو نداره. جاده بر اساس ضرورت باید گذاشته میشه، ولی این جاده از وسط یک پارک رد میشه بدون اینکه توجه بکنن جمعیت زیاد شده. چون جمعیت زیاد شده باید یه راهی باز بکنن، خب از میون این پارکین رو رد میکنن، ولی متوجه نیستن چرا باید جمعیت زیاد میشد، چرا باید تشویق میشدن که جمعیت بیشتری اونجا بیاد. اینها هماهنگی بیش از حد میطلبه و برای جامعه‌ای که هنوز در قفلت تاریخی خودش به سر میبره از خیلی جهات، بخصوص از زاویه علمی، شهرسازی، توسعه، خیلی سخت است که شما بتونید تمام این نهادها رو هم به آگاهی لازم برسونی، هم به حد لازمی برسونی که اینا بتونن هماهنگی داشته باشن.
مسئولان میگن رشد اقتصادی از برنامه‌های دولت حسن روحانیه. این مسئولان از گفتن این که در گذشته هر جا توسعه‌ای بوده تخریب محیط زیست و آلودگی رو هم به همراه داشته دریغ نمی‌کنند. اما در سخنان این مسئولان در 2 سال گذشته توسعه قدم به قدم همراه با تمرکز و توجه به محیط زیست هم بارنگتر میشه. نظراتتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.